أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. نصاب دوم ذهب و عسکر این که 4 دینار است نزد ما، وقت البته این نصاب دوم 4 دینار است یفی جمیع المراتب، یعنی 4 دینار بعدش نیست و 8 دینار، 8 دینار باز نیست تا 12 دینار، اینجوری 24 دینار، 28 دینار، 32 دینار، 36 دینار که بین این مراتب اصله. و اون وقت عرض کردیم که ابو حنیفه از اهل سنت هم هنجور نظرش، اما احمد و مالک و شافعی اونا نصاب دوم به طور کلی منکرن. اونا میگن طلا به 20 دینار چه رسید، دیگه اون وقت شما یه 40 باید بدید بالغا ما بلغ، یه مازاد بر 20 دینار ولو اقل قلیلم باشه این 40 بایستی بدید، نصاب دوم رو قائل نیستم. وقت ما دیگه روایتش نخوندیم، از روایتهای ما در باب یکم که خوندیم دو تاش است که به قاعده این نصاب دوم رو داره، علاوه بر این که مسئله اجماعی است غیر از عبارتی که از رساله علی بن باب وحی نقل میکنن اجماعی است. احتمالا میده او اربعون هم اربعه بوده، از این اشتباه ها خیلی هست، شاید اربعون اربعه بوده مثلا اربعون شده، بالاخره نصاب دوم 4 دیناره. اون روایت پنجم باب آبایی که ما دیرو بخواستیم نخونیم، حالا دو روایت رو زود میخونم. روایت پنجم باب اول اینجوری بود: بر عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن ایسا عن ابن فضال عن علی ابن عقبه و عدت من اصحابنا عن عبی جعفر و عبی عبدالله علیه السلام قالا لیس فی ما دون العشرین مثقالا من الذهب شیء فاذا کملت 20 مثقالا ففیها نصف مثقال الی 24 فاذا اکملت 24 ففیها 3 دینار الی 28 فعلا هذا الحساب کلما زاد 4. یه همچی حسابی تصریح دارد که 4 بالا میره. روایت بعدیش 20 فاذا اکملت 24 ففیها 3 دینار الی 28 فعلا هذا الحساب کلما زاد 4. یه همچی حسابی تصریح دارد که 4 بالا میره. روایت بعدیش هم روایت ابی عیینه بود، عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا جازت الزکات و العشرین دینارن ففی کل 4 عشر دینار. بالاخره پس نصاب دوم درش گیری نیست. حالا عبارت عربت الوسخات، عبارت عربت الوسخات اینه وحی فرمود در ربع دینار وحیست 4 دینار وحیست 3 سیروفیه سمسقال سیروفی وفیه ربع العشر عین 40 از هر 40 یکی باید بده فیکون فیه غیراتان 2 غیرات درش هست چطور از کل دینارن اشترون غیراتا هر دیناری 20 غیراته. حالا رجب غیرات این اصلش میگم غیرات هم زنه خود دینار، دینار هم زنه رست اصلش دناره، اونطور نومشو قلب بیا کردن دینارش کردن. غیرات هم اصلش غیرات خوده، نزا هم قرات هم غیرات هست کنیم. اینجا ما قاموس داره بود، ما نرفت مراجعه کنیم، مصباح الفقیه از قاموس نقل میکنه الغیرات و القرات به کسره ما یختلف و وزنه به حسب البلاد، اینجا به حسب مکه و عراق میگه، میگه سب مکه ربع و سدس دینار، یه 24 دینار، در مکه یه 24 دینار رو میگن قیراط، و بل عراق نصف و عشره که یه 20 باشه. در مکه یه دینار 24 قیراط حساب میکنن، 24 جز یکی رو میگن قیراط. در عراق 20 جز حساب میکنن و یه جزشو بهش میگن قیراط. و وقت اینجا مثل آنفقیم که سماف المتن و غیره، یعنی اینی که در شرایع داره، بله شای فی عرف الفقها ها من تعبیر عن دینار و عشرت قرارید و عن عشرهی به قیراطین منزلون علا ما بالعراق. این که در عبارت شرایع و جاهای دیگر دینار رو 20 قیراط حساب کرده، این به حساب عراقه. این مسئله اوزان خودش یه معرکه ایست. مثل الان زمان ما که میبینیم مثلا من یه جا 3 کیلوه، یه جا 6 کیلوه، یه جا 10 کیلوه، یه جا 9 کیلوه، هر جا یه چیزه هست. مثلا رتل و قیراط و نظام این اوزان به حسب امکنه مختلف بوده. اون وقت تا ببینیم اون سائلی که از امام سوال کرده اهل کجا بوده، یا مثلا فرض بگیری که معمولا کدوم بیشتر در محاورات مطرح بوده، اینا از قرائن اینا دیگه باید فهمیم. حالا علی عالم قیراط مکه با قیراط عراق قاموس گفته فرق بود. در نهایه ابن عسیر قیراط شام و عراق، اینی که مال مکه قاموس میگه مال مکه، اون نسبت به شام میده. نهایه ابن عسیر دارد القیراط جزء من اجزاء دینار و هو نصف عشره فی اکثر البلاد، که یه 20 همین که عبارت شرایع و معمول هم داره، این که در اکثر بلاد یه 20 و اهل الشام یجعلونه جزءا من 24، اما اهل شام قیراط را یه 24 حساب میکنن. همونی که قاموس نسبت به مکه داد، همین رو نهایه نصیب نسبت به اهل شام میده. خب معلومه مکه و شام این دو جا یه 24 بوده قیراط، ولی معمول در اکثر بلاد مثل زمان ما تقریبا وزن و مساحت دنیا یه نواخته، اما انگلیس ها جدا وزن و مساحتشون و اینا، یه جاهایی مثلا فرض بگیریم یه وزنی یه وزن خودشون دارن. حالا علی عالم اکثر بلاد اینطور که از نهایه استفاده میشه یه 20 بوده، و در کلمات فقها قیراط گفته میشه همین یه 20 علی عالم مراده. حالا ما در روایت هم نداریم که بخوایم حالا خیلی سریش دعوا بکنیم. بالاخره اونی که اینجا میگن رو حساب یه 20 قیراط میگن. این اسم میگه که از کل دینارن اشرون قیراطن، باید یه حاشیه بزنید به حسب اکثر البلاد خلافا لمکه و شام مثلا. ثم اذا زاد اربعه فکذلک، بعد 4 دینار چه شد باز دوباره که دین هر 4 تا بعدی عفوه. ثم اذا زاد اربعه فکذلک ولیس قبل ان یبلغ 20 دینارا شیء، تا به 20 دینار نرسد اصلا چیزی نداره عفوه، برای که گفتیم نصاب درش معتبره به اجماع المسلمین. دیگه قبل 20 تا حالا زکات ندارد، این اجماع همه مسلمینه. کما انه لیس بعد الاشرین قبل ان یزید اربعه شیئون، بعد از اشرین دیگه تا 24 نرسه اون وسطیش اصل زکات نداره اندنا و اند علی حمزه خلافا احمد و شافعی و مالک. و کذالک لیس بعد هذه الاربعه شیء الا اذا زاد اربعه اخرى و هكذا. ولحاصل ایشون میگه خلاصش بهتون بگیم، 20 دینار یه چهلو به شما بایست بدی، بعد اون وقت تا 24 تایی وسط ها چیز نداره. اما اگه یه کسی طلای زیادی داره هی بخواد چهار تو حساب بکنه، این براش مشکله. همینطور چشم بسته یه چهلومشو که بده این زکاتشو داده، منتها بسا این وسط هایی یه خورده زیادتر داده باشه، یعنی یه دو تا بیراث ممکنه اضافه یکی داده باشه. اگر میخواد حساب نکنه همینطور یه چهلوم تا آخر حساب کنه راحته. ولحاصل امثل 20 دینارن ربع العشر و هوا نصف دینار و کذا فی الزائد، یعنی در زائد برشین هم اینطوره الا ان یبلغ 24. البته اون نزاع میاد که آیا اینی که میدین مال 20 تا یا مثلا مال 20 تا، اگه 23 تا داری وقت نصف دینار که میدی مال 20 تا در ضمن 23 تا یا مال 23 تا. ظاهر روایت هم همین بود، گفت الا 24، که ظاهرش این است که زکات مقابل او عفو هم قرار میگیره. معنی عفو این نیست که زکات نداره، معنیش اینه زکات زائد نداره، که وقت نتیجهش در تلف ظاهر میشد. اگه بعد سال بدون اینکه شما تقصیری کرده باشی تلف بشه مثلا 3 دینار، اگر چنون که نصف دینار در مقابل 20 باشه باید نصف دینار بدی، اما اگه مقابل 23 تا باشه اون وقت اون اندازش که مقابل اون 3 تا یه بدهکار نیستی شما. و ما همین رو تقویت کردیم که زکاتی که میدی مقابل عفو هم قرار میگیره. و ما میگفتیم اصلا بنابر اشاعه ناچاری این حرف رو بزنیم، برای اینکه 20 تا تعین نداره، به نحو کلیه فی‌المعین موجوده و کلیه فی‌المعین یه امر خارجی نیست و اشاعه یه امر خارجی. خب بگذاریم اگذاریم چون جلوتر وقت داره. و که راس زائد الا انگب لغ 24 و فیها ربع و عشره و هو نصف دینار و قیراطان و که راس زائد الا انگب لغ 28 و فیها نصف دینار و 4 و قیراطان و ها کسا. اون وقت میگه و علا هازا، حالا که بناس چار تو چار تو پیش بره و یه چهلوم هم زکاتشه، فا ازا اخرج بعد البلوغ الى 20 فمازا، اگر انسان خارج کنه بعد از این که به 20 رسید یا زیادتر، من کل 40 واحدم یه چهلوم هم طور بدی فقط ادا ما علیه، اونی که زکاتش دادی و فی بعض الاوقات زاد علا ما علیه به قلیل. اگر مثلا روی چارتو که حساب بکنید و اندازه باشه اینی که یک چهلوم که میدی همه زکات، اما اگر چنون که دو تا یا سه تا زیادتر باشه رو حساب چارتو حساب بکنید، اینجا اون وقت یه دو غیراتی یا مثلا یه غیرات و نصفی اضافه دادیم. این اضافی بعض لغات زاد علا ما علیه به قلیل، این بعض لغات اونجاییست که رو حساب چهار تو که بکنیم یه مقدار اصلی تو کار بوده. حالا به اصب اختیار ها زلوت من جهت سهوله، همونی که شافعیه و حنبلیه و مالکیه عملا اونا ناچار هم این کار رو بکنن، برای که اونا نصاب دوم رو منکر بودن، اونا هم تو یه چهلوم میگن. در مقام عمل این راحت تره، نیزاد انسلا به اصب اختیار ها زلوت من جهت سهوله. بعد این نصاب طلا تا اینجا تموم شد. و کلس زعیزن نصابا، در نقره می فرمان دو نصاب هست، نصاب اولش 200 درهمه، نصاب دومش 40 درهم. اون وقت باز 40 تا 40 تا بالا میره. در این مسئله هم همون نزاعی که در طلا بود اینجا هست، البته اینجا هم البته در شیعه نزاعی نیست، در علمای شیعه همه اتفاق دارن که 200 درهم بعدش هم 40 تا 40 تا. اما اهل سنت حنفیه با ما موافق هم که نصاب دوم 40 تا و 40 تا 40 تا پیش میره. اما مالکیه و شافعیه و حنبلیه اونا باز یه نصاب بیشتر قائل نیستن، 200 درهم. بعد از 200 درهم رو میگن به حساب ذالک، یعنی همطور یه چهلوم. اون نزایی که بین ما و اهل سنت بود در طلا که آیا یه نصاب است یا دو نصاب، اینجا این همون نزا هست. ولی در شیعه اینجا هیچ نظامی، حتی در طلا باز از ابن بابوی اختلاف نقل شده بود، اما در اینجا دیگه هیچ کس مخالف نیست، همه دویست درهم رو گفتن. بنابراین این مسئله خیلی شاطه و روایات هم الا ما شاء الله داره. یه مقدار روایاتشو ما در نصاب طلا که خوندیم و نوع روایاتش هم مکرره. اینایی که حالا در نصاب نقره میخونیم خیلیش همون روایاته، صاحب وسائل تقطیع کرده. اوناش که در طلا بود در طلا نوشته، ایناش که برمیشه به نقره در نقره نوشته، که نوع روایاتش روایات مکرر است. اینه پید ار رفل سزفه ایزن نصابان در سزه نیست دو نصاب هست. ار اول نعتابر هم و فیها خمسه تو دراهم. حالا درهم معناش چیه؟ اونو بعد بحثی باید بکنیم. از ثانی اربعون درهمن و فیها درهمون، که باز اینجا یه چهلومه، همطور که در طلا یه چهلوم بود اینجا یه چهلومه، دویست درهم یه چهلومه که چه؟ هنگ درهم. خب حالا روایاتش بعدیشو بکنیم، بعدیش هم یه آقایون مصارعه میکنه. حالا باب دوم همین ابواب مربوط به نصاب نقره. الحمدلله همه روایاتش هم یه تایزه. در باب طلا سه دسته روایات بود، اما اینجا یه دسته بیشتر نیست. محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابی، این یه سنه. و عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن عیسی جمیعا عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی. این همون روایت است که اونجا طلا و نقره رو رو نقره حساب کرده بود. سؤال ابو عبدالله علیه السلام عن الذهب و الفضه ما اقل ما تكون فیه الزکا، قال مئتا درهم و ادلها من الذهب. اینجا اگر آقا میخواستید حاشیه بزنید به اوره، مثلا بنویسید به اجماع الفریقین که دیگه هیچ تا به 200 درهم نرسه قطعا هیچی نداره. نه اتا درهم و ادروها من از ذهب. قال و سألته عن نیف از مازا. معمولا نیف به زائد بر اینگن، اون که ما میگفتیم کمتر ما برم به احتمالی عرض میکردیم. لیلا نیف نیفتو علی ستین، یعنی زفتو علی ستین، نیفتو و ذرفتو به زال به یه معناست، یعنی زائد زیاد شدم. سألته عن النیف الخمسه والعشره، قال لیس علیه شی حتی یبلغ اربعین. 200 درهم اگر اضافه شد، 5 تا 10 تا، این اضافه هم چیزی داره؟ زبان نخه نداره. حتی یبلغ اربعین، پس نصاب دومم اینجا روایت متعرض شد. فیوتی من کل اربعین درهمن درهمان. روایت بعدی و عنه عن ابیه عن ابن ابی عمر عن رفاعت نخاس، کارش عبد فروشی بوده. قال سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام فقال اینی رجل سائقون زرگرم اعمل بیدی و انه یجتمع عندی الخمسه والعشره، 5 درهم 10 درهم بیشم جمع میشه، صفیها زکاتون. فقال اذا اجتمع مئتا درهم فحال علیها الهول فان علیها الزکات. اینا که ریخته گردن آخه حال اون روزا که مثل حالا یه ذراب خونه ای که تمام طلا و نقره رو بزنن نمیده. دو کاسبایی بودن که کارشون، من یادم یه وقتی یه شایه پولی مسی بود تو میدون کنه اصفهانم، بعضی دکتونه بودن اونجا همین سکه های مسی رو میزدن و رایج هم بود دیگه، چون جوری بود که این پول با این سکهش ارزش هم داشت. مثال نیست که پول ارزش نداره. علایالن اینجوری بوده، خب نقره یه کسانی بودن کارشون ریختگر بود، همون درهمی که میخواسته در دکونش میریخت و برمی برو. اون وقت این آدم معمولا تو دکونش یه مقدار میمونه، میگه اینا که میمونه چه کنم؟ حضرت میفرماید اولا باید حد حساب باشه تا یه سالم بمونه، خیال نکن که پنج روز که بمونه تو مغازه این متعلق زفات شده. نه این یعنی رفاعه نخواد میگه سر رجل ابو عبدالله فقال امیر رجل ابو عبدالله فقال امیر رجل صاحب این خودش که رفت میگه من اونجا نشسته بودم پیش امام، یه مرده دیگه که صاحب بوده اون پرسیده. بله ببینی و انهو یستم و اندی الخمسه و الاشره ففیها زکاتون، اون مرده که صاحب بوده میپرسه، رفاعه اونجا نشسته بوده فقط حضور داشته. فقال اذا سمع معصادر هم فحال علیه الهول فإن علیه الزکا، تو که کار ریخته گریه تو هر روز نقره رو میریزی، اگه چهار روز هم مثلا ایام عید سکون تعطیله میمونه این متعلق زکات نمیشه، دیویستا باید بشه یه سال هم بگرده. و عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسین ابن سعید عن الحسین ابن یسار یا بشار، یه باید صحیح هست منتها واقعا یسار و بشارش نسخه های خوده مثل شیخ و اینها محل اختلاف بوده، حالا هر کدوم هر آیره روایت صحیح هست. قال سألت ابوالحسن علیه السلام، این معاصر سه امام بوده، هم ابوالحسن موسی بن جعفر و هم موسی حضرت رضا و ابوالحسن ثانی بهش میگیم و هم حضرت جواد، یا ابوالحسن ها یکی یا حضرت موسی بن جعفر باشد یا حضرت رضا. فی چند وضع رسول الله صلی الله علیه و آله از زکات، پیغمبر اکرم زکات رو در چی قرار داد؟ فقال فی کل مئتی درهم خمسه دراهم، پیغمبر در این قرار داد. خب پیغمبر شارک خدا بوده، چون که پیغمبر قرار داد اینا این تعبیرات همه یه خورده اشعاره، خورده اشعاره به اون عرضی که ما میتردیم هست، منتها حالا یه روز گاهی ناچار هم میشیم که بالاخره همچه فتوای بدیم که اصلا از ناحیه خداوند تبارک و تعالی اونی که رسیده است و تو قرآن هم هست اصل وجوب زکاته. انفقوا من طیبات ما کسبتم و من ما اخرجنا لکم من الارض و من ما رزقناهم ينفقون خذ من اموالهم صدقه. هیچ نگفتی چی چی، این دیگه بسست حاکم وقت متا پیغمبر اکرم اول حاکم مسلمین بوده اون وقت رو این چیزا قرار داده، احتمال البته به نحوه احتمال بدیم که اینا ولذات تعبیرشون به وعفا اما سوا زاله، یه عفا معنیش نیست، یعنی اون قرآنی که قانون اساسی اسلامه اطلاقات و عموماتش همه اموالو میگرفته، اما پیغمبر حساب کرده دیده که نیازها اینجوری که باشه تأمین میشه. و میگم پیغمبر آخه دو سمت داشته، یه سمت داشته که پیامبر بوده احکام خدا رو میبرده، یه سمت دیگه داشته که حاکم مسلمین بوده و احکام حکومتی داشته. اگه پیغمبر اکرم مثلا به حضرت علی فرمود شما برو به یمن، این دیگه حکم خدا نیست، این حکم پیغمبره به اعتباری که حاکم است و حاکم در رفع و فسخ امور دستوراتی میده. ولذا قرآنم ببین آقا، ولذا قرآنم در این مقام لفظ عطی او عمدن تکرار کرده که بفهمیم دو سنخ اطاعت داریم، یه اطاعت حکم الله، یه اطاعت حکم حکومتی. عطی الله و عطی الرسول و اول الامر منکم، لفظ عطی او تکرار شده. عطی الله، خب احکام خدا رو من از کجا میفهمم که عطی الله؟ دلیل راه پیغمبر. اما احکامی که پیغمبر به عنوان حکم الله میگه این همون عطی الله، عطی اون رسول یه چیزی دیگه غیر از عطی الله عطی اون بله حالا اینجا که تکرار شده عطی اون رسول و اونجا یکی بوده اما اینجا چون اولی الامر هم دنبالش هست رسول هم بما انه احد اولی الامر ذکر شده و عطی اون رسول و اولی الامر منکم که رسول به اعتبار اینکه یکی از اولی الامره و بعد از رسولم اولی الامرهایی دارید و این اولی الامری هیچ وقت هم منقطع نمیشه برای که مردم بدون ولی امر نمیشوند. بنی الاسلام علی خمس یکیش ولایته، ولایت یعنی حکومت، مردم بدون حکومت نمیشوند. اولی الامر دارن، متعلق والی هم شرایطی دارن و به عقیده ما شیعت تا 12 تا ولی امرا رو خدا به اسم معین کرده، باقیش را کلی گفته شده و حالا اون کلی رو ما دیگه باید اینا انتخاب بکنیم. علا ایو حالم عطی الله و عطی الرسول و علم نکن عطی او تکرار شده، وقت بین رسول و الامر تکرار نشده، برای که رسول اینجا اطاعتش مثل همون سنخ اولی الامره، اما عطی الله هم اطاعت همون احکام رسوله، برای که من گفتم ما با خدا مستقیما که ارتباط نداریم، جبرئیل احکام خدا رو برای بنده جنابالی که نمیاره، احکام خدا رو ما از طریق رسول میفهمیم، اما اونا رو اگر عمل کردی این اطاعت حکم خدا. اینجا یه نکته من اشاره میکنم که مرحوم آلبورجردی من از ایشون شنیدم تو هم تقریرات و اصول ایشون ما اینو نوشتیم، ایشون روی جد شدم عنایت داشت که پیغمبر اکرم و ائمه اصحاب سلام الله علیهم اونجاهایی که حکم خدا رو بیان میکنن عوامرشون عوامر مولوی نیست، عوامر ارشادی. اگر شما بحث در این که عام دلالت بر وجود و استحباب داره بحثتون راجع به عوامر مولوی باشد، اون جایی که پیغمبر اکرم میگه نماز رو اینجور بخون یا امام صادق میفرماد از او اجتناب بکن از او اجتناب نکن، اون حلاله اون حرامه، این جاهایی که عوامر دارن سله و لات و سله و زکه و لات و زکه که در مقام بیان حکم خدا هستن، این عوامر عوامر مولوی نیست. پیغمبر و امام اینجا اعمال مولویت نمیخواد بکنه، این نظیر امریه که مجتهد تو رساله داره، رساله امری که مجتهد بر شما داره این امر مولوی نیست، که برای که مجتهد که مولای ما نیست، مجتهد مبین حکم اللهه. پیغمبر و ائمه اون عوامری که در مقام بیان مسائل و حلال و حرام دارن اون عوامر عوامر مولوی نیست که مخالفت خود ای به اعتبار این که مخالفت پیغمبر و امام است این عقوبت داشته باشه. امر ارشادیه، مثل امر دکتر میمونه، ارشاد. پیغمبر که میگه این کارو بکن یعنی یه حکم داره، خبر میده در حقیقت حکم خبر رو داره، میگه حکم خدا اینه. وقت بنابراین این که عوامر ظهور در وجود داره، اگر یه کسی عوامر ارشادی رو گفت که ظاهرش باز ارشاد به وجوبه بسیار خوب، و الا مشکل میشه همینش بر وجوب، برای که امری که پیغمبر و امام در مقام بیان احکام خدا داره در حقیقت امر نیست، خبره، داره میگه که خدا حکمش اینه، چون وقت اطاعت اللهه. پس عطی الله این ما حکم خدا رو چون از طریق پیغمبر و ائمه باید بفهمیم، اون وقت این احکامی که از پیغمبر و امام برای بیان حکم الله اومده این مشمول عطی اللهه. اما اونجور دستوراتی که پیغمبر به اعتباری که حاکم مسلمینه و حاکم برای اداره منطقه و حکومتش دستوراتی خواهد داشت، اینجور دستورات دیگه حکم الله نی. ما ینطق عن الهوا این هو الا وحی یوحا، مربوط به اینجور چیزا نی، این امر حکومتیه. بله اصل حکومت پیغمبر از طرف خداست، برای که النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم، پیغمبرم خدا هاشم قرار داده، اما حالا که حاکم قرار داده، حاکم در منطقه حکومتش اوامر و نواهی دارد. این جور اوامر اوامر حکومتیه، این جور اوامر اطیع الرسوله، ولذا دنبالش اولی الامر هم داره. اون وقت دیگه اطیع او برای اولی الامر تکرار نشده، رسول و اولی الامر اینجا یه نواختی که یه امر حکومتیشونه. بله میدونم باید تخلف نکرد از امر حکومتی، هم نباید تخلف کرد. من نمیخوام که باید تخلف کرد، اما میخوام که دو سنخ امره. دیدیم خب بعد واسه یه شم جور یه شم داشت، یه واسه جور دیگه هم داشت، جور نه جور دیگه. خب پیغمبر قرار داده خدا تمثیل کرده، این معنیش اینه. لالا پیغمبر قرار داده، بلکه روایت دیگه هم داره وضع رسول الله در این نه چیز و عفا اما سبازاله. هم لفظ عفا باید معنی داده، معلوم میشه اونی که خدا قرار داده به جعل اولی عموم داشته که پیغمبر عفا اما سبازاله. احتمال میزن که نیم برن این یه روایت اینجوریست، ولی روایت ها دیگه اینجور داره و باید بکنم یعنی خداوند تنفیذ کرده امر پیغمبر رو. ببین آقا حالا و انهو ان احمد ابن محمد ان عثمان ابن عیسی ان سماع، همین روایت ها رو در باب کلام داشتیم. اینجا مؤثر صحابه ها تخصیم کرده. ان ابی عبدالله قال قال فی کل معتی درهم خمسه دراهم من الفضه و این نقصت فلیس علیک زکاتون، پس از دویست درهم کمتر زکات ندارد عفوه. و ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان ابن محبوب ان خالد ابن جریر ان ابی ربیع الشامی ان ابی عبدالله علیه السلام قال علیس قد فرض الله الزکات فلم یجعلها الا علا من یملک معتی درهم. البته این ظاهرش نیست که خدا قرار داده، بالاخره پیغمبر که راضیه خدا هم تمجید کرده. الا علا من یملک معتی درهم، پس معنیش دویست درهم نصابه. روایت بعدی باز به اسناده ان علی ابن حسن ان علی ابن اسفاد ان محمد ابن زیاد، این محمد ابن زیاد که اینجا هست همون محمد ابن علی عمیر است، عن عمر ابن عزینه عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال فی الفضه اذا بلغت مئتی درهم خمسه دراهم ولیس فی ما دون المئتین شیئون فاذا زادت تسعه و ثلاثون علی المئتین، دویستو اگه 39 تون بهش اضافه بشه فلیس فیها شیئون. ای برخلاف اونی که شافعیه و اینها قائل بودن، ما میگیم تا 39 تا مگه اضافه بشه لیس فیها شیئون حتی تبلغ الاربعین و لیس فی شیء من القصور شیئون حتی تبلغ الاربعین و کذلک دنانیر علی هذا الحساب. دنانیر از جن نه علی هذا الحساب، نه به این معنا که 40 تا، بلکه اونجا 400 تا. روایت بعدی و عنه عن ابراهیم ابن هاشم عن حماد ابن عیسی عن حریز ابن عبدالله عن محمد ابن مسلم و عبی بصیر و بوریز و الفضیل ابن یسار عن عبی جعفر و عبی عبدالله علیه السلام فی حدیث قالا، این همون صحیح هست که اونجا 40 دینارو داشت. قالا فی الورق، ورق همون نقره رو میگن، نقره مسکوب، فبعثوا احدکم به ورقکم هازهی، این ورق منش همونه سلورق. در روایتی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اهل سنت نقل کردن، ورق و تعبیر به رقه داره، چون ورقه یعنی گفت وقت مسترش رقم میاد مثل اده و اده یا اده میشه، اونجا داره سر رقه رب العوش، تعبیر اینه سر رقته رب العوش، رقه با ورق یکیه. سلورق فی کل معتین خمسه دراهم ولا فی اقل من معتی درهم شیئون ولیس فی النیفه شیئون حتی یتم اربعون فیکون فیه واحد. این تا آخر باب روایتش که خود آقایی مطالعه بکنن، روایت معارضم نداریم. علایی حاله پس نصاب اول نقره 40 درهمه نصاب دومش هم این ببخشید نصاب اولش 200 درهمه، نصاب دومش 40 درهم، بعد وقتی 40 تو 40 تو بالا میره و بینش هم عفوه و زکاتش هم 1/40. باز اینجا به یک پولی زیادی داشته باشه همینطور 1/40 که بده زکاتشو داده هم. حالا اینجا دو مسئله انشاءالله آقایون مطالعه بکنن برای روز شنبه. یه مسئله که آیا درهم چقدره، اصلا درهم عددش اینجا ملاکست یا وزنش، یه مسئله. یه مسئله دیگر این که در اهل سنت این مسئله مطرح بوده که آیا این نصاب تحقیقیه یا تقدیریه. حالا مثلا فرض بگیرید اگه 200 درهم یه خورده گوشش ساییده باشه، به اندازه یه نخود کم باشه، این مثل این که مثلا در کور اگر مثلا فرض بگیرید که 64 من سنگ شاه مثلا همون اندازه که میگید در کور یه مثقال کم باشه، بله. حالا ایشون میگه دیگه سنگ شاه گذشته، اما اسلام میگه سنگ شاه، بله بله. اگه یه مثقال کم باشه، خب یه کسی بگه که خب چه فرقی میکنه دیگه، حالا یه مثقال آب رو این باشه یا نباشه، این آیا این اوزان تحقیقا باید باشن یا نه تقریبیه، اگه یه خوردن کم باشه بازم زکات تعلق میگیره. این مسئله هم بایستی اجمالا مطرح کرد. این دو مسئله انشاءالله برای روز شنبه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.